رادیوی آزادی،
مجله خبری.
شنوندگان ارجمند سلام، امروز یک شنبه 6 ینوری سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و طور معمول ابتدا شما را با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. بشار اسد گفت که مصالحه در سوریه بعد ختم دخالت غرب ممکن خواهد شد. در دو ترکش مرتلبانه هم در شهر سپین بولدک افغانستان 4 نفر به هلاکت رسیدند و هم در هندوستان نام دختری را که ماه گذشته قربانی تجاوز دست جمعی شده بود افشا کردند. تفصیل خبرها. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یک شنبه در سخنرانی در بنای اپرای دمشق پیشنهاد کرد که کنفرانس اید با مصالحه ملی دعوت شود و طرحی نوی قانون اساسی تهیه بگردد. اما همزمان او همه گونه مذاکرات با مخالفین مسلح را رد کرد و گفت پیشنهادش در حالی میتواند عملی شود که کشورهای غربی و منطقه سرمایه گذاری این به گفته او گروه های جنایتکار را قطع کنند. نیروهای مخالف حکومت سوریه پیشنهاد اسد را رد کردند و گفتند که این تر آخرین امید برای از بحران شدید بیرون شدن کشور را از بین میبرد. خبرگزاری ها قبلا حد میزدند که بشار اسد در سخنرانی خود با موضوع حل بحران در سوریه و آتش بس میان نیروهای حکومتی و مخالفین مسلح با میانجیگری سازمان ملل متحد تمرکز میکند. در دو ترکش مرتلبانه هم در بنای حکومتی شهر سپین بولدک ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان دست کم 4 نفر به هلاکت رسیده و 15 تن دیگر مجروح شدند. جاوید سیدسلن سخنگوی والی قندهار گفت حمله در حال صورت گرفت که در بنا ملاقات سران قبایل ادامه داشت. با گفته او مرتلبه ها قبل از ورود به بنا و انفجار ماشینشان محافظان را کشتند. قندهار ولایت هم مرز با پاکستان است و بزرگترین دالان برای ورود جنگجویان و قاچاق سلاح و مواد مخدر به افغانستان محسوب می شود. در هندوستان پدری دانشجو دختری که ماه گذشته قربانی تجاوز دست جمعی گردید نام او را افشا کرد. بر پایه قانون در هندوستان اعلان نام قربانی خشونتمند شده است تا از حیات خصوصی خانواده حمایت شود. مادری سینگ پاندی با نشریه بریتانیایی ساندی پیپل گفت که دخترش جیوتی سینگ پاندی نام داشت. او ایتالی امیدواری نمود که آشکار کردن نام دخترش به دیگر زنان و دخترانی هدف خشونت و تجاوز قرار گرفته جسارت می بخشد. وزیر معارف هندوستان به حکومت پیشنهاد کرده است که قانون نوی ضد خشونت علیه زنان در کشور به نام جیوتی پاندی گذاشته شود. یادآور می شویم روز 16 دسامبر گروه جوانان در اتوبوس با ناموس جیوتی تجاوز کرد و دختر چند روز بعد در بیمارستانی در سنگاپور از عالم درگذشت. این هفته هم دادگاه دهلی با 5 نفر متهم در این حادثه از روی 7 بندی کدکس جنایی از جمله کشتار، آدم ربایی، غارتگری و تجاوز به ناموس اتهامی رسمی اعلان نمود. به همه آنها حکم اعدام تهدید میکند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ژرارد دپارتیه صاحب شناسنامه شهروند روسیه شد. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت که شناسنامه به هنرمند معروف سینما روز شنبه در شهر سوچی سپرده شده است. دپارتیه که با سفر خصوصی به این شهر آمده است با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد. با گفته الگ دبردیف رئیس کلی شرکت رادیو و تلویزیون روسیه که در ملاقات شرکت داشت، مهمه از طریق شبکه روسیه 1 نمایشنامه فیلم درباره گریگوری راسپوتین نمایش داده می شود که در آن ژرار دپاردیه نقشی اساسی را بازیده است. این فیلم طرح مشترک شبکه روسیه 1 و گروه فرانس تلویزیون می باشد. روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به هنرمند معروف فرانسوی ژرار دپاردیه شهروندی روسیه را اعطا کرد. آخر هفته بریجیت باردو هنرمند معروف سینمایی فرانسه و حامی حیوانات نیز تهدید نمود که اگر مقامات فرانسه به دو فیلیت سیرک نجات نبخشند در پیروی به ژرار دپاردیه خواستاری دریافت شهروندی روسیه خواهد شد. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و آلان و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. مجله خبری دوما دارد و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها.
آیا واقعاً هم فقط 10-15% بناهای سالهای اخیر در دوشنبه بنیاد شده با سیستم متمرکز گرمی‌دهی پیوست شدند؟
تمام تجهیزات از تفدان و یخدان و ماشین جامشویی سر کرده تا فرش خانه با قوه برق کار میکند. همسایه ها شکایت دارند که آنها در 3 ماه 500-600 سومانی پول برق سپریدند.
اندیشه‌ای که گویا که این انشاءات نو بنیاد به شبکه های خدمت رسان منظور گرمی یا بی گرم پیوست بوده نمیتوانند کاملا نادرست است.
یک پیوست نمیکنه، کسی میجادش پیوست نمیکنه، برای خراجات زیادی طلب میکنه پیوست نمیکنه.
ما با یک انرژی الکتریکی استفاده انرژیتیکی عمل کردن نمیتونیم، برای که انرژی باد دیگر انرژی را استفاده بردن لازم.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. باشور اسد باز درویگی میکند. رهبر سوریه پیشنهاد کنفرانس آیدی مصالحه ملی را کرد و اما گفت که با دست نشانده های غرب وارد مذاکرات نخواهد شد. آسیای مرکزی را راهی سنگین در پیش است. خطر و نزاع های احتمالی در منطقه از نگاه مجله آمریکایی نشنال اینترست و وعده حضور و راحت در خانه نو کجا شد. ساکنان بناهای نو بنیاد دوشنبه هم از سردی هوا در منزل هایشان شکایت میکنند. انتظاری ها از سخنرانی بشار اسد باطل برآمدند. رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در سخنرانی در بنای اپرای دمشق پیشنهاد کرد که کنفرانس آید به مصالحه ملی دعوت شود و طرح نوی قانونی اساسی تهیه بگردد. و اما او همه گونه گفت و شنید با مخالفین مصالح یا به گفته او دست نشانده های غرب را رد کرد و افزود طرح او در حالی میتواند عملی شود که کشورهای غربی و منطقه سرمایه گذاری این گروه های جنایتکار را قطع کنند. بشار اسد مردم را برای دفاع از دشمنان دعوت کرد، زیرا به گفته او حفظ کشور وظیفه همه شهروندان است. رئیس جمهور بار دیگر مخالفین مسلح را در تروریسم و حمله ها به شهرهای سوریه عیبدار نمود. او گفت که دشمنان اظهار میکنند که برای انقلاب میجنگند، ولی عملی آنها عمومیت به انقلاب ندارد و کی به این انقلاب سروری میکند معلوم نیست. بشار اسد از مشقت و اذیت مردم در جنگ شهروندی اظهار تأسف کرد و گفت که ابر سیاه درد همه کشور را فرا گرفته است. او از جمله گفت:
اليوم انظروا الى وجوهكم ووجوه ابناء بلدي وقد كساها الحزن.
امروز من به چهره های شما، به چهره های فرزندان کشورم می نگرم. من به چشم کودکان سوریه می نگرم و تبسم معصومی آنها را نمی بینم و خنده بی غشی آنها را نمی شنوم. من بازی های را نیز نمی بینم که چهره های آنها را مایل به تبسم کند. من نمی بینم که آنها با بازیچه هایشان مشغول بازی هند. من دست موی سفیدان را می گیرم و حس می کنم که افراد سال خورده برای پسران یا دختران یا نبیره هایشان دعا می کنند.
فلا اراها الا متضرعتا بالدعاء بالسلامه لابن او ابنت او حفید.
بشار اسد در سخنرانیش رسانه‌های غربی خارجی را در آن عیب‌دار نمود که اظهاراتی به گفته او دروغین دشمنان را ترغیب می‌کنند. نیروهای مخالف حکومت سوریه پیشنهاد نوی اسد را رد کردند و گفتند که این طرح آخرین امید برای از بحران شدید بیرون شدن کشور را از بین می‌برد. وزیر امور خارجه بریتانیا ویلیام هیگ پیشنهاد بشار اسد را درویگی نامید و گفت که با وعده‌های خالی کسی را نمی‌توان فریب داد. کارشناسان نیز میگویند موقع فعلی بشار اسد به ختم قریب نزاع در کشور مساعدت نخواهد کرد، با ویژه که به گفته علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه سوریه در ورطه تقسیم شوی قرار دارد.
میگویند آقای اسد اگه ناامید بشه میره در لازقیه یک دولتچه یا دولت مانند علوی درست میکنه و از اون طرف سنی ها در منطقه حلب، در منطقه حما و مرزهای ترکیه بخشی از اونا در اختیار اونا خواهد بود. کردها از یه طرف دیگه در استان حسکه و استانهایی که با کردستان عراق مجاوره اونا در اونجا هستن. مسیحی ها و درزی ها در سوریه اونها هم در یه وضع خطرناک قرار دارن.
خبرگزاری ها قبل از سخنرانی اسد حد می زدند که او به موضوع حل بحران در سوریه و آتش بس میان نیروهای حکومتی و مخالفین مسلح با میانجیگری سازمان ملل متحد تمرکز می کند. بر پایه اطلاع سازمان ملل متحد تا تقریبا دو سال نزاع در سوریه بیش از 60 هزار نفر به هلاکت رسیده، صدها هزار نفر دیگر کشور را ترک نمودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کنید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
ولی شنوندگان ارجمند، شما مطالبی برنامه‌های ما را می‌توانید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر هم پیدا و مطالعه کنید. مجله امریکایی نشتان اینترست در مطلب تحت عنوان راهی سخت برای آسیای مرکزی در پیش است نوشته است که این منطقه هم در سال 2013 در روبروی تهدیدهای سیاسی گسترده ولی پریشان قرار می گیرد. نشتان اینترست می نویسد خصومت های قومی، چریکی های اسلامی، رقابت های قومگرایانه، آزردگی های محلی و عاقبت های جنگی افغانستان، تهدید بروز دوباره نزاهای شهروندی و احتمال تغییر رژیم های کنونی را به بار می آورد. تفصیل بیشتر در گزارش همکارمان میرزای سلیم پور.
مجله آمریکایی می نویسد سلسله آشوب ها و اعتراض های خیابانی و کارپرتایی ها شاید به نبض معمولی این قلمرو با همان توی و سور، موسم های حاصل غنداری، روزهای کوتاه درس و ساعت های طولانی کار، بازاروی و انتقال پولی مردکارانش از روسیه خلل وارد نکند و استاتوس کوو در این منطقه در سال 2013 هم حفظ شود. مؤلف می افزاید آسیای مرکزی راه خطا خوردن از تغییرات را دارد، ولی تنها توسط بازگشت به معیارهای پس از شوروی رایج در این محدوده. در مورد تاجیکستان نشریه با یادآوری از ناآرامی های خاروخ با ده ها کشته اش می نویسد آشوب ها در زمینه محل یک تهدید دائم به وحدت سیاسی تاجیکستان باقی می ماند. به عقیده مؤلف نشنال اینترست تاجیکستان بیشتر به یک کنفدراسیای منطقه های قبیلوی می ماند تا به یک دولت ملی متحد. مؤلف گروه های اسلامی، فقر سراسری، کمبود انرژی و غذا، تنش ها با ازبکستان و قاچاق در سال گذشته افزوده مواد مخدر افغانی را از زمینه های اصلی بی ثباتی در تاجیکستان نام برده می افزاید، خروج نیروهای آمریکا از افغانستان به این همه مشکلات تاجیکستان مشکلات نو زم خواهد کرد. رحمت الله عبداللهیف مدیر مرکز نژادشناسی تاجیکستان میگوید عوامل‌های قومی و منطقوی یک رکن خیلی تاثیرگذار به روندهای سیاسی اکثر کشورهای شرق از جمله تاجیکستان است که تا حال در مرحله خیلی مشکلی ملت‌سازی و تامین وحدت ملی اش قرار دارد. این تحلیلگر با اشاره به انتخابات امساله ریاست جمهوری تاجیکستان می افزاید این عامل معمولا در پیشروی معرکه های نازک سیاسی چون انتخابات ها حساس تر می شود.
البته این مشکل ها وجود دارند، ولی در تاجیکستان نیروی سیاسی وجود ندارد که مسئله ملتگرایی و محلگرایی را به منفعت سیاسی خود استفاده ببرد، زیرا که استفاده این کارته سیاسی همه خودکشی سیاسی را میماند. برای همین موضوع بیشتر برای دولت ها، کشورها و اون ابرقدرت هایی که در آسیای مرکزی میخواهند ملکه خود را قوی سازند میتواند استفاده برده شود.
تأثیر شدیداً منفی عامل محل در سیاست‌های دولتی و تصمیم‌گیری‌های سیاسی در تاجیکستان را سیمودین دوستوف رهبری مرکز تحلیلی این دم نیز اعتراف می‌کند و می‌گوید علت اصلی جدایی کشور در زمینه محل را باید در طبیعت خودکامه نظام حاکم در تاجیکستان جست.
این را کش از همه خود ساختی حکومت داری سببگار است. در تاجیکستان اصلا نظامی یک حکمرانی جاری است که نمیتوانیست برای یک ملت واحد بودن تاجیکستان مساعدت کند. سیاست های کادری حکومت هم چنین تحریزی میشوند که آن تکیه به بایه های محل های تاجیکستان است. در این حکومت حتی تکنوکرات ها را یافتن تقریبا غیر امکان است و در نتیجه امروز جامعه تاجیکستان نمیدونم یک جامعه کار شده و پارکی شده را میماند.
به نوشته نشنال اینترست در قرقیزستان تنها نظام پارلمانی منطقه با یک حکومت ضعیف مرکزی که دو سال پیش شاهد درگیری های خونین بین قرقیزها و ازبک‌ها در اوشو جلال آباد شده بود، احتمال پاکسازی نوی ازبک‌ها هنوز وجود دارد. در قزاقستان تعقیب افزاینده جامعه شهروندی یکجا با اشتهای ناصرمی رئیس جمهور عمربادش نورسلطان نظربایف و با هر دو دست محکم به قدرت چسبیدن او که خشم نسل جوانتری از صحنه بیرون افتاده و حتی اعضای خانواده خود نظربایف را به بار آورده است، یک مایه مخالفت‌های خطرناک در سال 2013 نام برده می شود. اما در ترکمنستان به گفته مؤلف مقاله حکومت قربانگولی بردی محمدوف که یک دکتر دندان بود و حالا راه شخص پرستی رهبری سابق این کشور سرشار از نفت و گاز سفر مراد نیازوف را دنبال میکند، حکومت به خاطر حفظ فعالیت خود با فساد فراگیر، روابط پیچیده با همسایه‌ها، انقراض نظام معارف و با یک صنف حاکم درنده دست و پنجه نرم میکند و امسال میتواند تحت فشار بیشتری مخالفینش که اکثرا در خارج فعالیت میبرند قرار بگیرد.
نظر مجله آمریکایی نیشنال اینترست با ریسک و خطرهایی که در سال 2013 به آسیای مرکزی تهدید میکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سردی هوا در روزهای اولی سال نو با مشکلات مردم تاجیکستان مشکلی نازدم کرد و نمایش داد که مقامات محلی با زمستان آمادگی کامل نگرفتند. ساکنان چندین محله دوشنبه از جمله آنهایی که در بناهای بلند آشیانه به سر میبرند از گرم نبودن قبرها و نبودن آب گرم شکایت میکنند. وضعیت ساکنان منزلهای نوبنیادی پایتخت هم بهتر نیست. گفته می شود که فقط 10-15% بناهای سالهای اخیر در شهر دوشنبه بنیاد شده و سیستم متمرکز گرمی‌دهی پیوست شده اند و خلاص. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه صاحبه کرامت‌الله را در این باره می شنویم.
خانواده اصل ستار و سکین شهر دوشنبه 3 ماه قبل با یکی از خانه‌های نوساخت بسیار آشیانه واقع در محله 102 پایتخت کوچید. بانو ستار و گفت این خانه به اویله آنها از جانب کارخانه همسرش داده شده است. با گفته وی اگر بعضن 1-2 ساعت خاموش شدن برق را به نظر نگیرد، 3 ماه اقامت در خانه نوشان علل خصوص در روزهای سرد فصل زمستان خیلی راحت گذشت، چون که بجز از حاجت خانه و حموم در همه 3 حجره و دالان آشخانه آن فرش گرم نصب کرده شده است که خانه را خیلی گرم میکند. اما با گفته این حلاوت زندگی برای آنها گران میافتد.
تمام تجهیزات از تفدان و یخدان و ماشین جامشویی سر کرده تا فرش خانه با قوه برق کار میکند. در 3 ماه اقامت در این خانه نمیدونم برای چی، ولی حالا از ما مبلغ استفاده قوه برق را پرسیدن نیومدند. اما همسایه ها شکایت دارند که آنها در 3 ماه 500-600 سومونی پول برق سپریدند. بعضی همسایه ها میگویند از سبب زیاد استفاده شدن نیروی برق فرش های گرم را روشن نمیکنند و به جای آن بخاری های برقی معمولی را استفاده میبرند، زیرا میگویند این بخاری ها کم مصرف ترند.
سالهای اخیر اکثریت این شد از جمله خانه های استقامتی بلندآشیانه ای که در شهر دوشنبه قامت افروختند با استفاده فرش های گرم و یا کندیسیونر ساخته شدند. این بناها با سیستم متمرکز گرمی‌دهی پیوست نیستند. این هم در حالی است که حکومت تاجیکستان از سال 2009 سیاست صرفه نیروی برق را پیش گرفته، طبق آن واردات فروزانک های لنینی را محدود نموده، به جای آنها استفاده فروزانک های کم مصرف را در کشور جاری کرد. ولی به گفته شوکت سیدوف سخنگوی شهرداری دوشنبه، تمام این شهاتینا برای پیوست گردیدن به سیستم متمرکز گرمی‌دهی مشکلی ندارند و پیوست هم میشوند.
اندیشه‌ای که گویا که این انشاءات نو بنیاد به شبکه‌های خدمت‌رسان منظور گرمی یا به گرم پیوست بوده نمیتوانند کاملا نادرست است، زیرا امروز از روی همه امکانات موجوده لایحه‌ها تحریزی و مورد عمل قرار داده میشوند. با سبب‌های معلوم که امروز خریداری گاز طبیعی که بیرون از خارج کشور یا خود مزوتی مویه که آن هم از خارج کشور وارد کرده می شود، این مشکلی ها در نزد مرکزی برق و گرمی سی ساکنی شهر دوشنبه احساس کرده می شود، چون این شرکت اگر از روی امکانات خودش فعالیتش را درست راه اندازی کرده تواند تمام انشاءات های در مرز شهر دوشنبه موجوده همه ساله برای قبول گرمی آماده هستند.
اما به گفته فیضعلی رجبوف رئیس اسوسیاسیون ساختمانچون تاجیکستان، هول در شهر دوشنبه همگی 10-15% انشاءات نو بنیاد با سیستم متمرکز گرمی دهی پیوستند. جناب رجبوف میگوید واقعا هم این یک مشکلی است که باید سری اون جدی اندیشه نمود و افزود در رابطه با این کارشناسان میگویند فرصتی اون رسیده است که در تاجیکستان هنگامی بنیاد این شاتی نو منبعهای دیگری گرمی نیز استفاده گردد. صفوفیدین تغویف متخصص تجهیزات گرمو و گرمی دهی گفت
استقلالیت انرژتیکی جمهوری میگویند ما با یک انرژی الکتریکی استقلالیت انرژتیکی عمل کردن نمیتونیم، برای که یک چند نمود انرژی رو استفاده بردن کار الکتریکی از جمله گرمی انرژی بود دیگر انرژی رو استفاده بردن لازم.
از سوی دیگر تیمور جورایف مهندس ساختمانچی نیز با بر این است که برای موندن سیستم گرمی آفتابی از هر جهت در تاجیکستان راحت تر است و می توان در این سمت تجربه دیگر کشورها را استفاده کرد. در همین حال سال از سال تعداد این شعاع در تاجیکستان علل خصوص در شهر دوشنبه افزایش می یابد. موافق امور در 11 مه سال 2012 در پایتخت کشور در مساحت 56319 متر مربع منزل ساخته شده است که این رقم نسبت به همین دوره سال پیش 28543 متر مربع زیادتر می باشد. اما فعالیت استحصال مرکز برق و گرمی‌دهی شهر دوشنبه در 11 مه سال 2012 همگی 60 شبانه روز را تشکیل داده است. در این دوره مرکز مذکور 36.6 میلیون کیلووات ساعت قوه برق و 91.6 هزار گیگاکالری انرژی گرمی تولید کرد که متناسبان حدود 19.41% را تشکیل داده است. صاحب نظران بر اینند که با توجه به افزایش اهالی و انشاءات در دوشنبه در صورت با تمامی توانایی کار کردن دکخانه های مرکز هم اونا می تواند با پرگی شهر رو با گرمی و آبی گرم تامین نماید. برای این می افزاین اونها شماره دکخانه ها باید یک برابر بیشتر شده استفاده از منبع های الترناتیوی انرژی نیز گسترش یابد. سویبه کرامتالو رادیو آزادی دوشنبه.
وضعیت سکرانی بناهای نابنیادی شهر دوشنبه در این روزهای سرد زمستان. منزل شما آیا گرم است؟ نظر و اندیشه ها پیشنهاد خود را در این باره می توانید عنوانی رادیوی آزادی بفرستید.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. الکساندر دجای موس زمان یتیم معیوب در یکی از صغیرخانه های روسیه بود، ولی امروز با فتح قله کلیمانجارو بلندترین قله هم در افریقا موفق شده است. دجای موس کامیابی خود را برکت پشتیبانی خانواده آمریکاییش می خواند که چند سال پیش او را به فرزندی قبول کرد. توجه کنید به گزارش همکارمون اسکندری خواجه میرزاده.
دانشجوی 21 ساله یکی از کالج های ایالت تکساس الکساندر دجایموس با پایفزالی که سال گذشته قله کلیمانجارو را فتح کرده است اشاره نموده میگوید هر انسان حق دارد که با پایفزال خود سیر کند. اما 6 سال پیش وقتی او را یک عائله آمریکایی به فرزندی قبول کرد، الکساندر راه گشته نمیتوانست، زیرا پایهایش معیوبند و بدون پایفزال مخصوص او نمیتوانست از یتیمخانه در روسیه بیرون شود. الکساندر همراه با گروه از یتیمان سابق روسیه که فعلا در امریکا صاحب آیله شده اند تصمیم گرفته است بر ضد منع فرزندخانی کودکان روس از طرف شهروندان ایالات متحده امریکا قیام نماید. با گفتی الکساندر این قانون حقوق انسان را پایمال میکند.
قانون خلاصه میکند که حیات کودک بدون زندگی در آیله امریکایی بهتر میگذارد. این سیاست ملت گرایان است. به فکر من این بزرگترین جنایت است، زیرا کودک را صرف نظر از ملتش از حق اصلی حیات در آیله محروم میکند. کودکان به امریکا نه برای شناسنامه امریکایی بلکه به خاطر آیله میآیند. اگر امکان باشد که کودک صاحب آیله شود، به فکرم این غیر اخلاقی است که کودک را از امکان داشتن آیله محروم کنند.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 28 دکبر قانون منع فرزندخوانی کودکان روس از طرف شهروندان امریکا را امضا کرد. اکنون 700 هزار یتیم روس از امکان پیدا نمودن آیله در امریکا محروم شدند. طبق این دستور حتی یتیمانی که والدین احتمالی امریکایی پیدا نموده منتظر حجت بودند از این حق محروم شدند. الکساندر قصه خود را مثال آورده تاکید میکند که در وطن این یتیمان روس را آینده ای تاریک انتظار است. در سال 2006 ناتاشا شاگینیان نید هم اساسگزار سازمان غیر دولتی با نام مرکز بین المللی آیله های خوشبخت درباره یتیمان صغیرخانه شهر نیژنی لاموی کنار شهر پنزا فیلم مستند نمایش داد. در این فیلم الکساندر دجایموس که آن زمان الکساندر شولتسف نام داشت سوار عربچه روو میکرد. مایکل و هلینا دجایموس الکساندر 15 ساله را در فیلم دیده عهد کردند که او را فرزند خوانند. یکی از شفاخانه های تکساس پایهای به حرکت او را جراحی نموده برایش پایهای سنعی آماده کرد. در آیله دجایموس الکساندر هم تحصیل خود را تکمیل نمود و هم در نوعهای مختلف ورزش دانش و ملکه پیدا کرد. الکساندر بعد ختم بخش روابط بین المللی امید دارد که بهر بهبود روابط ایالات متحده آمریکا و روسیه و از جمله لغو شدن قانون منع فرزندخوانی کودکان روس از طرف آمریکایی‌ها تلاش ورزد. او میگوید
مبارزه دشوار است زیرا در روسیه رسانه تحت نظارت حکومت قرار دارند، ولی من تسلیم نمی شوم. هر کار ضرور شود اجرا خواهم کرد تا قانون منع فرزندخوانی بیکار شود. من به زبان روسی برای خوانندگان در روسیه مطلبی بسیار ننوشتم. شاید همراه با دیگر یتیمانی که در امریکا صاحب عائله شدند ما قصه نوشته آن را توسط پیام ها به رسانه ها و نشریه های روسیه بفرستیم.
الکساندر دیجایموس خوشحال است که پرزیدنت روسیه سرمایه گذاری های دولتی برای کمک به یتیمان معیوب را افزایش می دهد. ولی به گفتی نام برده مسئله یتیمان معیوب نه تنها اقتصادی بلکه اجتماعی و فرهنگی نیز هست که آن را با پول نمی توان حل نمود.
اخیرا نشریات ادیب رمان شینک نویسنده تاجیک یونس یوسفی را به چاپ رساند. برخی از هفته‌نامه‌های کشور با دلیل موضوع روز و عمومی ملی بودن محتوای این رمان مؤلفش را ادیب سال اعلام کردند. همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد با نویسنده یونس یوسفی هم صحبت شد و نخست از او سوال کرد که او با این رمانش چه پیامی به جامعه امروزی تاجیک دارد.
هر ادیب به نظر من واسطه اثرش کمبود و نقص‌های جامعه رو میخواهد بگوید و جامعه رو خوشدار دهد، آگاه کند، توجهش رو به مسائل جلب کند که به نظر او حلشان ضرور است برای امروز، برای فرد و برای پیشرفت و تکامل ملت و دولت. ولی مهم به نظر من این است که گوینده تواند که همین هدف خود به خواننده یعنی به مخاطبش رساند که این نتیجه دهد. شنگ نیز به همین امید نوشته شدگی در اون افسانه هم هست، رمز هم هست، تمثیل هم هست. خلاصه سخن اونجا از همه از همون سرنوشت تلخ ملت ما که از روزگاران دراز به این سو دست بیگانه ها همیشه بالای سر ما مشت بود. یعنی ما همیشه از آنهایی که در همین دور بر ما میگشتند، نیمه برهنه و نیمه وحشی و ها کزا، از همینا ستم میدیدیم. ولی عجیب این بود که ما با ستم بیگانه ها به همون شیوه که اونها با ما میکردند به همون گونه هیچ وقت جواب ندادیم. مثلا گریم ما به بد اونها بد نگفتیم، شهرداری آموختیم، شهرنشینی آموختیم، باغداری آموختیم. بر عوض ستم این مردم ها ما همین کارا را کردیم. و آیا میگویند همین کار درست بود؟ و آیا درست است که امروز ما همین گونه رفتار کنیم؟ چون شیوه آنهایی که با ما از گذشتهان دوست میکنند دیگر نشده است. همون ستمگری امروز هم ادامه دارد با شکلهای دیگر، از گونه دیگر. و آیا درست است که امروز هم همین کار را کنیم؟ و یک نفر از قهرمانی امیر رحمان با همین سوال و زبان مثلا با حمایت کشور میخواست و مردم را تحریک میدهد که ما باید از خود حمایت کنیم. و آنها سخن دراز شنگ میسازند و بسنگیم با پیشواز آنها دشمنهایی که برای درآمدن به روستای آنها آمده بودند برای غارت و کشتار و دیگر و دیگرها و پیشواز آنها میبرند جنگ میکنن با آنها و همین قهرمانی که با دشمن مبارزه میکرد با دست یک نفر هموطن خوب کشته میشد. چون بدلش می آنها روزای روز در اون شنگ میشنن خیلی دشوار بود، تشنگی، گرسنگی و این رو زیاد است. بدل این میزنند میگوید که من همین ایراد بکشم خلاص شدم که ما از عذاب تشنگی گرسنگی خلاص شدیم، بگذار دشمن بیاید همین همراه ما رو می آمدن سری ما ستم میکردن میرفتن، لیکن این شد دردراز نبود، ما زود از آنها خلاص میشدیم.
شینک این چی نام است؟ چی معنی دارد؟
شینک قهرمان نیست. شینک همون نام رمان است. شینک یعنی همون کمینگاه هست. مثلا اگر شما شنده باشید مثلا شکارچی هم شینک میگردن، ادبیش همون کمینگاه در کمین است، کمینگاه است. قهرمان ها البته قهرمانی اساسی در رمان قهرمان است یعنی فرزند و فرزند او پروین و پرویز هستند. همین دو قهرمان اساسی هستند. اونها تیپیکی هستند. همین گونه شخص ها، همین گونه شخصیت ها امروز در میان ملت ما هستند. واقعا شخصیت های وطن دوست، وطن پرست که برای وطن خون دل میخورند، این نفرها هستند، خیلی زیاد هستند در ما. البته اونها قهرمان های تیپیکی هستند.
فکر میکنید همین رمان شما در بازار خواننده پیدا میکند؟ از همین رمان خودتون چی توقع دارید؟ فکر میکنید شهرت میبرد برای شما، پول و یا چی؟
اصلا ادیب نه برای پول نه برای شهرت مثلا گریم قلم بدست میرسید. اگر که شما وقتی که یک چیز می نویسید در پیش نظرتون یا مسئله پول یا مسئله شهرت باشد که هیچ گون واجب شما موفق نخواهید شد. رمانی که من نوشتم شاید این قابل اینقدر توجه هم نباشد، مثلا گریم شاید من اینقدر اونجا موفق هم نباشم، لیکن من کمان کاری رو کردم و همون هدف پیش گذاشتم که در دسترس من بود.
تشکر. صحبتی بود با نویسنده یونس یوسفی در باره رمان نوش با نام شینک. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه‌های توجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.